جناب خدا محمد اسلم یک معتاد. سلام به همه همراهان و دوستان همیشگی. بازی شنبه شد و شنبه اول شهریور ما در خدمت دوست عزیزمون محمد علی هستیم و در رابطه با تجربیاتشون در رابطه با کتاب 12 عامل ویرانگر در فرایند بهبودی دوست عزیزمون محمد علی میخونن و تجربهشون با گروه در میون میگذارن. جهت اطلاع دوستان، به دلیل ویروس کرونا و این بیماری ناقل، من و سعید در خدمت دوستمون محمد علی هستیم هر هفته و این امکان متاسفانه نیست که بخوایم افزایشی داشته باشیم یا تعدادشون باعث گلایه دوستان میشه. از اینکه نمیتونیم این چند هفته در خدمت دوستان به صورت حضوری باشیم شرمنده و عذرخواهی میکنیم. انشالله که به بزرگواری خودشون همه ما رو حلال کنن و ببخشن. جلسه رو به دوستمون محمد علی واگذار میکنم. فصل اول کتاب خونده میشه و تجربه رو عنوان میکنم. مرسی.
سلام دوستان، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام محمد علی،
عرض میکنم خدمت شما که عامل ویرانگر اول مسئله بهبودی رو یا فرایند بهبودی رو قرار با هم صحبت بکنیم. به هر حال خیلی ممنونم که استقبال کردید از این بحث. با توجه به اینکه این کتاب جزء کتاب‌های رسمی نه ای نیست، اما کاملا انطباق داره با مفاهیم کتاب و بسیار بسیار کتاب قابل استفاده ایه. من این رو کامل خوندم و حضور شما عرض کردم که خیلی پسندیدم و انشالله که به درد شما بخوره. دو هفته گذشته رو راجع به مقدمه نسبتا طولانی این کتاب با هم دیگه صحبت کردیم، الان وارد در واقع عواملش میشه، عوامل ویرانگر بهبودی. الان امروز عامل اول، شرط اول برای درمان بیماری اعتیاد کنارگیری کامل از کلیه مواد اعتیادآور است. همونجوری که میدونیم قدم اول ما در NA به ماهیت بیماری اعتیاد میپردازه، نه به سوژه به خصوصی. فرض بفرمایید که انجمنایی هستن که مال مواد مخدر به خصوصی مثل الکل، کوکائین یا همچین چیزایی هستن و مشخصا در واقع فوکوس کردن روی این ماده، اما NA به کلیت بیماری میپردازه و هر چیزی که برای ما اعتیادآوره، معمولا تا حدود خیلی بالایی هر چیزی که برای ما لذت بخش باشه میتونه یک عامل اعتیادی باشه. پرخوری که خیلی رایج بین ماها، از شکم خود بنده گرفته تا به خیلی از دوستان دیگه، میبینید که ما بدون آگاهی و بر اساس لذت غذا میخوریم، نه به خاطر اینکه سیر بشیم، به خاطر اینکه لذت بریم. که چه اتفاقی میفته؟ که یک واقعیت تلخ و ناخوشایندی که در واقع ما رو احاطه کرده و ما در واقع دوست نداریم که باهاش مواجه بشیم به هر دلیلی، یا ازش میترسیم یا خوشایندمون نیست یا اینکه روان نونوری داریم و در کودکوارگی خودمون موندیم، حضورتون عرض میکنم که ما یه مخدری رو انتخاب میکنیم. هر چیزی میتونه در واقع به عنوان سوژه اعتیاد برای من کاندید بشه، هر چیزی. حتی عرض کردم دفعات قبلی چیزهایی که جنبه روحانی داره، مفاهیم روحانی داره، مثل کتاب خوندن، مثل چه میدونم تو جلسه شرکت کردن، با راهنما در تماس بودن، یا همچین چیزهای شبیه اینم میتونه در واقع به عنوان عاملی برای سوء استفاده در اختیار من معتاد قرار بگیره. شما دیدید این مراکزی که مربوط به ترک اعتیاد هست، میگه مرکز سوء مصرف مواد مخدر، تابلوهاشون مندم سوء مصرف. ما همه چی رو سوء مصرف میکنیم و متاسفانه خیلی هم زود گیر میفتیم. ما آدمایی هستیم که از جهت روانی کل در واقع خیلی خیلی وابستگی ایجاد، وابستگی عاطفی به چیزها. ما به لباسمون وابستگی روحانی پیدا کنیم، به اتاقمون، به خونمون، به ماشینمون، به بچه‌هامون، به هر چیزی که یک نوع تعلقی به من داره و من از وجودش راضی و خرسند هستم، من یک وابستگی عاطفی پیدا میکنم. به شغل فرض بفرمایید، به جایی که اجاره کردم نشستم و هر چیزی رو شما، من دو سه تا مثال ساده زدم، شما خودتون ببینید که در چه وضعیتی هستید و به چه چیزهایی وابستگی عاطفی دارید. پس شرط اول برای درمان بیماری اعتیاد کنارگیری کامل از کلیه مواد اعتیادآور است. من راجع به مواد صحبت نمی کنم چون نوعا دوستانی که مخاطب این وایس هستند در واقع سال هاست که از مواد مخدر فاصله گرفتن، سال هاست که دیگه میل به مصرف اینا تا حدود زیادی درشون از بین رفته، اما بیماری وجود داره. من هر روز بیمارم و بیماری من مرتبا در جستجوی سوژه های جدید هست. این رو باید حواسم باشه، فکر نکنم الان اگه مثلا 20 سال 30 سال مواد نمیزنم دیگه از میخوام خر من از پر گذشه. هر روز بیمارم و این بیماری پیشرونده است، به چیزهای مختلف میچسبه و تنها یک بهبودی پیشرونده قادر به سد کردن راه این بیماری هستش. اغلب شایع است که مردان و زنانی که تازه درمان خود را آغاز کرده اند شدت و وسعت بیماری خود را دست کم میگیرند. زمانی که من به عنوان ناظر بالینی فعالیت میکردم، بیماران اغلب تلاش میکردند تا مرا قانع کنند با مواد اعتیادآور دیگر هیچ مشکلی ندارند و تنها با الکل مشکل دارند، یا تنها با چه میدونم مواد سفید، یا فقط با مواد سیاه، یا هر چیزی که به عنوان ماده مخدر در واقع خصوصا در واقع به معنای اخص کلمه نه به معنای اعمش، همین چیزهایی که ما مصرف میکردیم در طول سالیان اعتیادیمون، در حالی که فرقی نمیکنه. من کافی معتاد باشم و هر چیزی رو در واقع در اختیار بگیرم برای سوء استفاده. این که من با الکل مشکلی ندارم یا با مواد مشکلی ندارم، ده ها نفر رو من دیدم از جمله کسی که ان ای رو من معرفی کرد که با یه آبجو بعد از یک سال پاکی لغزش کرد دیگه، الان سالیانه که پیداشه، چون با ما فامیل من در جریان کارش هستم، با یه آبجو در کشور همسایه رفته بود و گفت من که با الکل مشکل، من یه عمری مثلا تریاک میکشم و گیر افتاد. با اولین بار مصرف ما به عمق اعتیاد سرنگون میشیم. نمیگه مصرف چی کتاب، با اولین بار مصرف شما ممکنه سکس ادیکت باشید، یعنی اعتیاد به سکس داشته باشید، با اولین بار در واقع میتونید به عمق اعتیاد سرنگون بشید. برای ما یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست. این چیزها رو باید همیشه به خودم یادآوری بکنم. شنیدن مکرر این حرف‌ها باعث شد تا این سوال رو از خود بپرسم که چرا فردی که قصد دارد مشکل اعتیاد به مواد خود را حل کند، سعی دارد این حقیقت را که مثلا کشیدن ماریجوانا یا خوردن الکل نیز بخشی از مشکل او میباشد، نادیده گرفته یا آن را کوچک جلوه بدهد. خب میتونه امتحان کنه یک کسی مثلا یه عمری مواد سفید زده، خب مثلا یه ماریجوانا یا هم گراس یا گل بهش میگن روزا، میتونه امتحان کنه، ولی به شرطی که بتونه تاوانشو پس بده. همیشه مثال رو میزنم برای دوستانم که یه موقع شما یه چراغ قرمز رو رد میشید یا یه ورود ممنوع رو میرید تو، اون ور اگه پلیس وایساده باشه چون 100 تومن 200 تومن جریمتون میکنه، میتونید تاوانشو پس بدید. ولی چیزی که کاری که تاوانش میتونه مرگ باشه، من هیچ وقت جرأت این ریسک رو ندارم. اگر شما دارید یه بار میخواید امتحان کنید، ولی توصیه میکنم که فراموش کنید این قضیه رو. بپذیریم که ما بیمار هستیم، همونج که در قدم یکم اقرار کردیم بیماریم و فرقی نمیکنه که چی. یه کسی ممکنه با یه دونه قرص اسامینوفن کدئین روز شب نشه بدون اون، یکی هم ممکنه که چه میگم یه دونه تریاک بعد مصرف بکنه، یکی هم دیگه هم پنگرم هروئین. ببخشید من اسم میارم دیگه، چون میدونم که خیلی حساسیتی وجود نداره در نزد دوستان، کسی رو آب لب و لوچش رو آویزون نمیکنه. برحال همه اون بیمار هستیم. فقط در مسئله بیماری و بهبودی، شدت بیماری و سرعت بهبودی که متفاوته، ولی ما همه اون بیمار هستیم. پس هیچ وقت خطر نکنیم. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. ما دشمنمون این ذهنمونه، دشمنمون بیماری اعتیادمونه. نمیتونیم در واقع کوچیک جلوه بدیم. کوچیک جلوه دادن و غفلت کردن از یک دشمن کوچک میتونه در واقع ما رو درگیر یک دشمن خیلی بزرگ بکنه و اون بیماری اعتیاد با همه ابعاد جهنمی خودش است. کمایی که خیلی از دوستان رو شما یادتونه، منم یادمه که آمدن توی برنامه و دوچار این قفلت شدن، عامل ویرانگر اول رو جدی نگرفتن و الان یا مردن یا سالهاست از برنامه دورن، یا اینکه تأخیرهای بزرگی در موفقیتشون افتاده. چون ما در NA شکست نداریم، مادامی که کسی توی NA هست ما تأخیر در در واقع موفقیت داریم. پاسخ ساده بود. او سعی دارد، یعنی معتاد سعی دارد خود را فریب دهد که مشکلی ندارد و میتواند مصرف خود را کنترل کند، حتی اگر مجبور شود مصرف مواد را کنار بگذارد. در حالی که ما میدونیم که یکی از مشخصه های بیماری اعتیاد غیر قابل کنترل بودن اون هست. یه جمله‌ای تو کتاب اگر اشتباه نکنم چگونه بیمار کرد هست که بارها و بارها اینو گفتم خدمت دوستانم، شاید هم تو کتاب راهنمای کارکرد قدم باشه، که میگه اگر ما تصور کنیم که به قدرت دستان خیش انباز اقیانوس رو میتونیم کنترل کنیم، در اون صورت میتونیم بیماری اعتیادمون رو کنترل کنیم. نمیشه. خیلی کوچیکتر و ضعیفتر و حقیرتر از اون هستیم که بخوایم امواج اقیانوس رو کنترل کنیم. پس یادمون باشه اونم همینجوره. بنابراین اساساً کنترل بردار نیست. ما یه شانسی داریم، یعنی یه خبر خوب وجود داره یه خبر بد. خبر بد اینه که ما ماهیت بیماری اعتیاد رو نمیتونیم تغییر بدیم. یک بیماری با یه مشخصاتی که تعریف شده و ما با پوست و گوشت و استخونمون لمس کردیم. این خبر بد. خبر خوب اینه که ما معتاد رو میتونیم تغییر بدیم توسط خودمون. من میتوانم تغییر کنم، اما بیماری اعتیاد قابل تغییر نیست. بیماری اعتیاد رو نمیتونم کاری بکنم که کنترل پذیر باشه، ولی میتونم با معتاد که خودم باشم کاری کنم که دور و برش نرم، چیزایی که بیماری من رو بیدار میکنه رو سر وقتشون نرم. زمین بازی، یار بازی و توپ بازی راجع به هر نقص اخلاقی، راجع به هر ماده اعتیادآور، راجع به هر چیزی و هر شرایطی که بیماری اعتیاد رو فعال میکنه این مصداق داره. فقط این نیست که خونه ساقی نره و دوستایی که مواد میزدن دور و برشون نره، تو آشپزخونتون اگر مواد میکشیدی مثلا چراغ گازتون رو عوض کن، پیکنیکا رو بنداز دور. فقط راجع به این چیزا نیست. هر چیزی که بیماری رو بیدار میکنه یه زمین بازی داره. و بارها گفتم خدمتون اغلب زمان زمین بازی، یعنی زمین بازی ما اگر 1000 متر باشه 999 مترش توی ذهن بیمار اعتیادیه، توی انحراف فکری های معتادگونه منه که من مرتبا دچار سوء تفاهم هستم. من دنیا رو به صورت واقعی نمیبینم، من دنیا رو اونجوری که دوست دارم میبینم و چون بیمار هستم دنیا رو جای بدی میبینم، دنیا رو جوری میبینم به قول قدم دوم که به نظر من، فقط نظر من، یه فکر، فقط یک توهمه، دنیا مملو و از خشونت و تجاوزه، در حالی که اینجوری نیست. الان که ما پاک هستیم هر کسی رو در واقع دشمن نپیپنداریم. بعضی ها ممکن اینجوری فکر بکنن، ولی ما که در واقع الان سالم هستیم نسبتاً، از یک همچین دیدگاه و روی کردی فاصله داریم. او نمیخواهد، معتاد نمیخواهد این حقیقت را بپذیرد که در برابر مصرف کلیه مواد اعتیادآور عاجز و ناتوان است. این نوع خودفریبی به اشکال گوناگون شایع است. همون که گفتم آقا من با سیگار مشکل ندارم، با قلیون مشکل ندارم، با آبجو مشکلی ندارم و با هر چیز دیگه، در که تفاوتی نمی کنه. هر کدوم از اینها این قول بیماری رو که کنج ذهن من به خواب رفته میتونه بیدار کنه. به طور مثال افراد الکلی ممکن است خود را با این فکر فریب دهند که اگرچه دیگر هرگز نمیتوانند الکل بنوشند، اما میتوانند هر زمان که بخواهند آبجو مصرف کنند. اغلب دیده می شود که اعضای برنامه 12 قدمی ما هوشیار شدند، اما هنوز گاه گاهی ماریجوانا می کشند. که من آره شنیدم که متاسفانه این داستان، این خودفریبی مرگاور، واقعا مرگاور، در اینجا خیلی شایع شد متاسفانه. من نمیخوام کسی رو ناامید بکنم، ولی کن بسیارانی از معتادان هستن که بعدی که سالها از بهبودیشون یا از پاکیشون بهتره بگم که میگذره، بعد انگار احساس مسئولیت میکنن، احساس میکنن رویین‌تن شدن، احساس میکنن که دیگه اون دوران، اون رژیم سخت فاصله گرفتن از هر نوع مخدری تمام شده. هفته یه دونه من گل بزنم که مثلا چی میشه، یا مشروب بخورم مثلا یه چتفل یا یه شات مشروب بخورم مثلا، طوری نمیشه که. الان مثلا یه سال دارم میخورم، خب میگن که آقا کار خرابی نکردی، شبت درازه. مسئله اینم نیست، مسئله این است که وقتی که من یه نوع ماده مخدر از هر نوعی، ضعیف یا قوی، الکل یا آبکی یا دودکی یا هر چیز یا سفید مصرف میکنم، اساسا نوار مغزی من عوض میشه، کله من عمل کردش جور دیگه ای میشه و از روی ریل بهبودی میفته پایین. بعد همین آدم ها رو ببینید، به شدت حالشون بده، به شدت زندگیشون آشفته است، به شدت تصمیمات عوضی میگیرن، به شدت دنبال این هستن که یه آدم رو پیدا کنن که بیارن در جرگه خودشون که اونا مثل اینا باشن. بگه آقا مثلا من محمده که تنها نیستم، سعید و محمد و حسن و حسین هم مثلا فرض کن که دارن الکل میخورن، طوری نیم طوریمون نشده. و این اعتراف اونجاست که من بزرگترین دروغ رو به خودم میگم که میتونه در واقع باعث مرگ و نیستی من بشه. زندگی رو از دست میدم. من شخصا دو سه نفر الان که داشتم اینو گفتم تو ذهنم اومدن که در این وضعیت هستن، اصلا حالش خوبه، یعنی از زندگی لذت نمیبره، زندگی یک موهبت براشون نیست، بلکه زندگی یک مجازات براشون، انگار که خدا اینا رو فرستاده روی زمین که مجازات بشن، در حالی که دلیل خلقت ما اینه که ما از زندگی لذت ببریم و استفاده های خوب ازش بکنیم. اغلب دیده می شود که اعضای برنامه 12 قدمی ما می گویند هوشیار شدن، اما هنوز گاهگاهی ماریجوانا می شن. ذهن ما برای فریفتن ما بسیار شگفت‌انگیز عمل می کنند. همون گفتم دروغایی که به خودم می گیم. ما می توانیم از دیدن حقیقت خود و رفتارهایمان به اشکال مختلف خودداری کنیم. لغتی که برای این نوع مکانیزم دفاعی روانی استفاده می شود بخش بخش کردن است. جزئی از انکار ماست، جزئی از انکار بیماری ما است که من بخش بخش کردن یا گزینشی عمل کردن. آره، گزینشی عمل کردن این کلمه مناسب تری به فکر میکنم، که این ماده آره اون یکی نه، اینجا آره اونجا نه، اگه شمال رفتم میکشم ولی اگه شهرم بودم نه، اگه عزا بود میکشم ولی تو عروسی کاری ندارم مثلا، اگه فک و فامیلم یه اتفاقی براشون بیفته که من نمیتونم طاقت بیارم، پیشا پیش دارم بهبودی و پاکی خودم رو مشروط میکنم به این قضیه. من یادم اون سالی که پاک شده بودم خیلی در تهران صحبت وقوع زلزله بود و میگفتن اگر زلزله بیاد خیلی شدیده و مردم شبا خیلی هاشون بیکاری که میخوابیدن. من همش به خودم میگفتم، مثلا یک ماه پاک بودم، که اگر زلزله بشه و فک و فامیل من بمیرن، من حتما مواد، مثلا منتظر این قضیه بودم که اتفاق بیفته. یه روز یکی از دوستان قدیمی من گوش که فلان شده مشارکت کردم اینو، تو حاضری نصف مردم تهران رو به فنا بدی که بشینی دوتا بس تریاک میکشی برد بکش متظور چیش؟ چرا داستانتون جوریه؟ و یه واقعیتی بود تو. وقتی ما مشکلی را بخش بخش میکنیم یا گزینشی عمل میکنیم، در واقع آن را از سایر مسائل مربوطه مجزا و تفکیک می نماییم. در این مورد ما مشکل اعتیاد به الکل یا مواد مخدر را بخش بخش میکنیم. ما برگ برنده را در آستین خود نگاه می‌داریم و هر زمان که به مشکل برمی‌خوریم آن را رو می‌کنیم. مصرف الکل یا مواد مخدر هنوز برای ما یک انتخاب است. وقتی که پاک می‌شیم ما حق انتخاب داریم. البته خوشبختانه این آپشن به ما داده میشه که بتونیم انتخاب بکنیم که اگه می‌خوایم مواد بزنیم چه موادی بزنیم در ابتدا، در شروع قضیه. و آیا اساسا مواد و الکل بزنیم یا نزنیم، پاک بمونیم. مثل اینکه شما وقتی که بالای پشت بوم وایسادی، بالای یه برج وایسادی، حق انتخاب داری که بپری پایین یا نپری پایین. اما اگر پریدی دیگه حق انتخاب نداری، دیگه باید با ته بخوری زمین و به فنا بری. داستان مواد اولین بار رو من خیار دارم که مواد بزنم یا نزنم، اما اگر زدم دیگه تحت کنترل من نیست که این من رو به کجا ببره. ما با نگه داشتن این راز در بهبودی خود اختلال ایجاد میکنیم. کاری که باید انجام دهید این است که این راز را با دیگران در میان بگذارید. کاری که من کردم، راجبش مشارکت کردم، چون این تو گوشم مرتبا داشت ویز ویز میکرد که یه اتفاق بیفته تو برو بزن. دلم خیلی تنگ شد برای مواد و حقیقت را به آنها بگوید. وقتی این کار را انجام می دهیم، این شانس را به خود داده ایم که نقطه چین ها را به یکدیگر ارتباط دهیم. بسیار خوب، ما تا اینجا آمدیم دیگه. خب ببینید، برنامه این دستاویز رو از ما میگیره که ما بخوایم در واقع یک مواد خاصی رو که بهش عادت داشتیم و ازش لذت میبردیم با یک چیز دیگری جایگزین بکنیم. تا یک اون بخش چگونگی عمل کرد چی میگه؟ میگه ما بیماران اعتیادی باید بدونیم که الکل نیز یک ماده مخدر است و ما باید ازش دوری کنیم تا بهبود یابیم. پس هر چیزی که من رو حالی به حالی بکنه، حالم رو عوض بکنه، به من دنبال این باشم که حالم عوض بشه. این شما حتی اگه چه میدونم یه پرتقال رو که کاملا یه چیز سالم، مواد مغذیه، ویتامین سه بودم، چیزهای دیگه داره، اگر به عنوان اعتیاد بخورید، این بلای ما محل اشکاله، چون ما داریم ازش سوء استفاده میکنیم. ما حالمون رو میخواییم عوض. قهوه از همین، در همین اداده قلیون، در همین قرصای ویاگرا. من یه جوون 22 ساله رو دیدم توی جلسه ای، میگو من اعتیاد به قرص ویاگرا دارم، در حالی که اساسا این آدم ها بعد 50 سال معمولا نیاز پیدا میکنن. البته به جوهر آدم هم بستگی دارن. اما آخه یه جوون 22 ساله، خب این داره این مواد ازش استفاده میکنن. آره اینا هم خیلی مهم نیست دوستان. من یه چیز کلیدی تر میخوام عرض بکنم خدمتتون. کسی که یک مواد رو با یه چیز دیگری جایگزین میکنه، این کار خیلی اهمیت نداره. آدمی که این کار رو میکنه رو باید ببینیم، بررسی کنیم، در واقع ببینیم وضعیت روحی روانی این آدم چطوره که این کار انجام میده. چون اگر ما بخوایم مثلا یه مریض داشته باشیم که علائم بیماریشو رفع بکنیم، به ریشه بیماری مرتباً دوچار زایندگی عوارض مختلفه. شما اگر خونت عفونت داشته باشه، حالا کورکاتو بگیر بتره کنو بر چسب بزن روش، و فردا یه جای دیگه میزنه بیرون، پس فردا تب میکنی، پس اون فردا هم یه بدبختی دیگه به وجود میاره. بنابراین ما دنبال رفع علائم نیستیم، ما دنبال این هستیم که خود بیماری در واقع فکری بسش بشه. آدمی که ترجیح میده امروز مواد سیاه نزنه، به جاش بره مثلا جونم گرس بزنه، ولی این از چه پایگاه روانی، یک وضعیت روانی این کار انجام میده، این باید بررسی بشه. این آدم حالش خوب نیست، این آدم در بهبودیش کم گذاشته، این آدم از زندگیش و از بهبودیش لذت نمیبره. چون اگر لذت ببره و حالش خوب باشه، حال خوب که نیاز به تغییر نداره که. اگر میخوام حالم رو تغییر بدم، یعنی یه چیزی، یک خلایی به وجود آمده اینجا، یک کم و کسری وجود داره و من دارم تحمل میکنم. وضعیت این که من بخوام بهبودی و زندگی رو تحمل بکنم وضعیت خوبی نیست. من بایستی در یک وضعیتی باشم به کمک برنامه اصول روحانی و جدی گرفتنشون که لذت ببرم از این. در اون کیفیت من دیگه اساسا مسئلم نیست مواد مخدر یا سکس یا چندم الکل یا هر چیز دیگری، مسئله من نیست. پس اگر یه زمانی دیدیم که یه همچین چیزایی تو ذهن ما داره در واقع ویز ویز میکنه مثل مگس مزاحم، برگردیم به خودمون، یه تراز خودمون بگیریم، چرا حالم خوب نیست، چرا لذت نمیبرم. این چیزیست که ما در یک تراز بسیار مسئولانه در واقع باید بنویسیم و بررسیش بکنیم به کمک راهنما. در اینجا مثالی از درمان خود برای شما میآورم. من در سال 1971 میلادی، در حالی که اعتیاد شدید به مواد مخدر داشتم، از ویتنام به امریکا بازگشتم. در آن زمان به غلط تصور میکردم که مشکل من تنها مواد مخدر است و من هیچ مشکلی با الکل ندارم. من حتی الکل را به عنوان نوعی مواد مخدر نمیشناختم. تقریبا 3 هفته از شروع برنامه درمانی هم گذشته بود که از غرب اوهایو به هونولولو سفر کردم تا با نام راهنمای تام راهنمای خود ملاقات نموده و به اتفاق به یکی از جلسات برویم. یکی از بومیان آنجا مرا با اتومبیل خود به آنجا رساند. به جلسه 6 جعبه آبجو روی صندلی جلو اتومبیل خود داشت. یکی از آنها را به من تعارف کرد و من بدون معطلی آن را گرفتم و سر کشیدم. وقتی تام در را به روی من باز کرد و من خوش آمد گفت، چهره در هم کشید، زیرا از تنفس من بوی الکل را متوجه شده بود. از من پرسید آیا الکل نوشیدم و من فورت جواب دادم که آبجو خوردم و اضافه کردم که لازم نیست نگران باشد، زیرا من با الکل مشکلی ندارم و تنها با مواد مخدر مشکل دارم. این جمله کلیدی و این مفهوم اساسی، الکل نیز یک ماده مخدر است، میخواد 3% باشه، 5% باشه، 96%، 7% باشه، فرقی نمیکنه. تو برنامه این کلمه ای که الکل ماده مخدره تخصیص داده نشده به یک نوع الکل و درصد خاصی از الکل. نگاه معناداری به من انداخت و از من خواست تا بنشینم. او شروع به صحبت کردن با من نمود و حدود 3 ساعت بعد من متوجه شدم که الکل هم یک نوع ماده مخدر است و من تمام این مدت خود را فریب می دادم. هر چیز دیگه ای هم میتونه برای ما نوعی از مواد مخدر باشه. برای من این اواخر شیرینی نوعی مواد مخدر شده بود. من هر روز بلا استثناء مثلا 1/4 این جعبه که اینجا هست رو باید شیرینی میخوردم. حالم بد بود اصرا و بعد مطالعه کردم، گفتم که اصلا شکر اعتیاد آوره، شکر اعتیاد میاره. و من الان ببینید این جعبه شیرینی هست، خیلی هم بهم چشمک میزنه ولی واقعا نخوردم، چون خودم رو میشناسم. یه تونه از این شیرینی ها، دوتا از این شیرینی ها میتونه دوباره فردا منو بفرسته قنادی، دوباره بخر بیار و دوباره مصرف کن. خیلی چیزای دیگه. آنگاه تام از من خواست تا تاریخچه مصرف خیش را برایش توضیح دهم. وقتی شرح زندگیم را برایش گفتم، او روی یک مسئله تاکید کرد، این بود که مشکل اصلی من بیماری اعتیاد است، نه نوع ماده مصرفی من. او کاملا درست میگفت، زیرا که من زندگی میکردم تا مصرف کنم و مصرف میکردم تا زندگی کنم و این مشکل اصلی من بود. خیلی دوستان الان سوژه های دیگه دارن برای اعتیاد، چون خودشون هم آگاه نیستن، متوجه نیستن. آقا یارو روز 4 ساعت تو باشگاه یالو کوپال درست میکنه. با ورزش کسی مشکل نداره، ولی نوعی که من ورزش میکنم اعتیادیه. کمیت و کیفیت استفاده یک چیز به من میگه که من دارم سالم استفاده میکنم یا مصرف میکنم، یا اینکه نه واقعا اعتیادیه. من سیگار رو در تولد 1 سالگیم ترک کردم، دقیقا روز تولد 1 سالگی. آخه من روز 70 تا 60 الی 70 تا سیگار میکشیدم و پاکم بود، ولی نوع روی کرده من به سیگار یه جنون‌آمیز بود، واقعا جنون‌آمیز بود، کشنده بود. و یه دندون سالم تو دهنم نمونده بود. خب پس حواسم باید باشه که چه چیزی رو با چه کمیت و کیفیتی دارم استفاده میکنم، چه چیزی با چه کمیت. حتی ممکنه که سکس با خانواده، با خانم خودش جنبه اعتیادی بگیره. بله، ممکنه که روز سکسش در چارچوب خانواده حالت اعتیادی باشه، صبح زور شب، صبح زور شب داغون میکنه. یعنی سکس هیچ اشکالی ندارد، شهوت خیلی هم خوبه، یکی از انگیزه های بزرگه، ولی شهوت رانی یعنی شهوتی که از اعتدال خارج میشه، حالا چه افراط بشه چه تفریط بشه. من دیدم بعضیا توی سری برنامه‌های 12 قدمی میرم، حالا طرف متأهل هم هست، راهنماش بهش میگه آقا مثلا تو 2 سال حق نداری سکس کنی. آقا چه مزخرفیه، اولا توی بیمار روانی میشی، 2 سال یه آدم سالم بالغ مثلا انجام به هم میریزه سیستم روانی تو. بعد خانم تو چه تقصیری داره؟ یا دوست دختر تو چه تقصیری داره؟ اون که سالمه که. تو سوئز، تو به افراط و تفریط خودت نظر کن و اون رو مسئلهشو حل کن، نه اینکه صورت مسئله رو پاک بکنی. خب من پرخورم، بگم از فردا دیگه غذا نمیخورم، خب ظرف یه هفته ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، میمیرم، نمیتونم بعد مسئله رو حل بکنم به جایی که صورت مسئله رو بخوام پاک بکنم. تام به من کمک کرد تا نقطه چین ها را به هم ارتباط دهم. یعنی منظورش نقطه چین ها قسمت های مختلف زندگیش رو، قشنگ مثل پازل بشینه بچینه کنار هم تا ببینه که مشکل از کجاست، چرا وضعیتش اینجوره، چرا انقدر رنجوره، چرا انقدر درد میکشه، چرا انقدر میترسه، چرا انقدر میل به مواد داره، چرا میخواد حالش رو عوض بکنه، مگه حالش چشه؟ پس از اتصال آنها به یکدیگر دیگر اعتیاد خود را بخش بخش نکردم که بگم آقا مثلا با مواد مشکلی ندارم ولی با الکل دارم یا برعکس. حقیقت این است که بیشترین شانس برای بهبودی در کنارگیری کامل از کلیه مواد اعتیاد آور است. عرض کردم خدمتتون که قدم یک که راجع به بیماری اعتیاد است تنها قدمی است که به صورت مطلق کار میشه، یعنی من مطلقاً بایستی پاک باشم، همه قدم های دیگه نسبیه، سلامت عقل نسبیه، سپردن نسبیه، رفع نواقص و کمبودها نسبیه، هیچ وقت کسی کاملا قدیس نمیشه، هیچ وقت کسی کاملا نمیتونه خسارتاشو جبران بکنه یا از این قبیل، ولی در قدم یک مطلقاً بایستی پاک بود یک پیش نیاز حیاتیه برای اینکه من بتونم بقیه قدم‌ها رو کاهش بکنم. ذهنی که حتی یه خورده در واقع آلودگی این جور چیزها رو داره قادر به دریافت مفاهیم روحانی در واقع قدم‌ها و سنت‌ها و اصول روحانی نیست، گیرندش دیگه نمیگیره. پنج علت برای امر وجود دارد برای اینکه کنارگیری کامل بکنیم از هر گونه ماده مخدر. پنج علت داره که چرا باید این کارو بکنیم. یک، مصرف هر گونه ماده مخدر، الکل و داروهای روانگردان احتمال بازگشت ما به سمت ماده مصرفی اصلی ما را افزایش میدهند. یعنی من همیشه روی آب جون نمیمونم، یه ماه ممکنه بمونم خونه پرش خوشمینانش و فورا برمیگردم رجعت میکنم. بیماری من یه بیماری ارتجاعیه، مثل کش جادوییه که اگر که کشو کشیدی و یه لحظه دستتو برداری برمیگرده سر جای اولش، دقیقا مثل کش جادویی. احتمال بروز اعتیاد متقاطع، اعتیاد به یک ماده دیگر وجود دارد، از این بری رون از این بری روی و فرقی هم نمی کنه، هر روز از روز قبل حالت بدتره. احتمال بروز اعتیاد متقاطع. سه، از تجاربمان درس نمیگیریم وقتی که هنوز در حال مصرفی، یعنی میگم یادگیری ما متوقف میشه، احساسات و عواطف ما فریز میشه، یه قادره به این چیزی، چون یه جمله باز توی کتاب هست خیلی من این جمله رو میپسندم ولی به من کمک کرد، میگه بیماری اعتیاد صرف نظر که اعتیاد شما چی هست و چقدره، میگه در مباینت و مقایرت با کلیه اصول روحانی، یعنی وقتی که شما ما باید یک رژیم روحانی برای زندگیمون داشته باشیم تا بهبود پیدا میکنیم، وقتی یه چه میدونم سر کبریت از هر نوع ماده مخدری مصرف بکنیم دیگه من این ور چوبم و روحانیت و برنامه و خدا و هرچی که در عالم معنا در واقع تعریف شده اون ور چوب نمیتونم بپرم از این چوب مگر اینکه پاک بشم. عامل چهارم که چرا من بایستی از هر نوع ماده مخدری پاک بشم، رسیدن به بهبودی نیازمند کنارگیری کامل از کلیه مواد اعتیاد آور است و فرقی هم نمی کنه چه چیزی، چه موقع، چه مقدار، واقعا فرقی نمی کنه، برای ما مهم نیست که ما چه چیز رو چقدر مصرف کردی یا از کجا آورده اید. مواد مخدر عامل پنجم یا دلیل پنجم، مواد اعتیادآور احساسات ما رو فرو می نشانند، یعنی من دچار رخوت و فلج عاطفی میشم، فلج احساسی میشم، به قول دوستمون همشهری شما شهباز میگه ما دچار سرطان احساساتی، ولی به نوعی درست میگه، چون سرطان احساساته. مواد اعتیادآور احساسات ما رو فرو می نشانند و بدین طریق بر بهبودی ما اختلال ایجاد میکنند، در حالی که ما یاد میگیریم احساساتمون رو زیر ذره بین بذاریم، بهشون اهمیت بدیم، اینه جزئی از واقعیت وجود ما هست، ممکنه احساس کاذب باشه ولی وجود داره، ممکنه کاملا مزخرف و بی ربط باشه اما وجود داره به عنوان یک واقعیت و من واقعیت رو باید ببینم. احساسات من احساسات که حاصل اندیشیدن و فکر کردن من هست احساسات کاذبم، هیچ محلی از اعتبار ندارن. فکر خود فکر یک توهمه، هیچ محلی از اعراب نداره، اما فکر کردن یه واقعیته. احساسات من الکیه، ولی احساس کردن واقعیت داره. و من اگه بخوام این احساسات رو سرکوب کنم، نادیده بگیرم، چه میدونم کتمان بکنم، اینها این منو دوچار گرفتاری های عجیب و غریب میکنه. آدمایی که احساساتشون زندگی نمی کنند دوچار بیماری افسردگی میشن. ما معتادا هممونم بیماری افسردگی داریم به عنوان بیماری، حالا یه خود کمتر خود زیادتر، به دلیل که هیچ وقت ما تحت تأثیر مواد مخدر یا تحت تأثیر حقارت یا تحت تأثیر خودکم بینی یا تحت تأثیر ترس و خیلی از این عوامل به خودمون اجازه ندادیم که به احساسات خودمون وقعی بگذاریم، ببینیمشون، کذب بودنشون رو ببینیم، دروغ بودن خودشون، نابجا بودن و بی ربط بودن خودشون رو ببینیم. من چقدر دارم حس تولید میکنه تو دیگه، من هی دارم فکر میکنم، هر فکری حسی میاره یا چند تا حس میاره. اینا رو بسیاری بهشون دقت بکنیم. حال هر یک از این مواد رو به تفصیل برای شما شرح میدهیم. بسیار عالی. مصرف هر گونه ماده مخدر، الکل و داروهای روانگردان احتمال بازگشت ما به سمت ماده مصرفی اصلی من را افزایش میدهد. اکثر مشاوران اعتیاد به مراجعین خود هشدار میدهند که مصرف سایر مواد اعتیادآور مقاومت آنها را در برابر مصرف ماده اصلیشان کاهش میدهد. یعنی شما یه آبجو میخوری، حالا اسمش خودی میری برای خودت، اما تو شکننده میشی، ترد میشی راجع به بیماریت. اگر امواج اعتیادی به سمتت هجوم بیارن دیگه نمیتونی مقاومت کنی. کی میگه من که کشیدم، که من که خوردم، که حالا چه یه نه چه صد چه فرقی میکنه، حالا اینا میزنه ببین چی میشه، من دیگه راش یاد گرفتم، من دیگه میتونم کنترل کنم، برنامه که هست، دوستا که هستن، میرم یه لامپ پاکی میکنم، میشه رو صندلی دوباره این اتفاق میفته. یعنی من مرتبا دارم خودم رو به دین واسطه گول میزنم. تش اینه که گفتم اینا خیلی مهمه، تش اینه که من چرا نیاز دارم مواد بزنم، من داستانم از چه قراره، من به این بعد دقت بکنم. به عنوان مثال مطالعات نشان داده است که بازگشت اعتیاد یا لغزش یا ریلپس در میان افرادی که اعتیاد به کوکائین را ترک کردند ولی هنوز تحت تأثیر مصرف الکل هستند بسیار بیشتر صورت میگیرد. یعنی من خودم رو آماده لغزش میکنم، مقاومتم رو کم میکنم، این خاکریز دفاعی من در مقابل بیماریم که یک بهبودی پیشرونده است رو در واقع تخریب میکنم، یه جورایی تخریب میکنم و بیماری میتونه بیاد و دامن من رو بگیره، یقه من رو بگیره. بسیاری از الکلی های در حال درمان پس از مصرف داروهای مانند ویکوین، والیوم، زاناکس یا کلونوپین مجدداً به سوی اعتیاد کشانده میشوند. الکلی های در حال درمانی که ماریجوانا میکشند نیز اکثرا دوباره به طرف الکل کشیده میشوند. برجه به معتادایی که مواد مخدر مصرف میکنن، هر نوع ماده مخدری از هر جنسی با هر کیفیت و کمیتی دوباره ما رو میکشه سر خونه اولمون. گفتم مثل اون کش است که وقتی که رهاش کنی این به سرعت برمیگرده سر خونه اولش. بازگشت اعتیاد یا لغزش در معتادان هروئینی که الکل می نوشند با درصد بیشتری صورت می گیرد. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که نوع ماده مصرفی مهم نیست. مصرف هر گونه ماده مخدر، الکل و داروهای روانگردان به معنای بازگشت اعتیاد یا لغزش می باشد. احتمال من اگه برنامه دستم بود سیگار و قلیون و این چیزا رو جزء مواد مخدر میذارم، برای اینکه 5 سال حبس سوزش در نظر بگیرم. دو، احتمال بروز اعتیاد متقاطع، یعنی اعتیاد به یک ماده دیگر وجود دارد. معتادان نسبت به تغییر اعتیاد خود به یک ماده دیگر آسیب پذیر هستند، چون خودشون غول میزنند. این حالت را اعتیاد متقاطع مینامند. چندی پیش به معالجه فردی میپرداختم که افتخار میکرد به اینکه سالهاست اعتیاد خود را به هروئین ترک کرده، حالا اینکه مشکلات سایر حوزه‌های زندگی خود را که در اثر سوء مصرف متانفتامین به وجود آمده است دست کم. متانفتامین همون شیشه از زارن، یعنی آشفتگی رو نمیبینه، یه چیزی رو میبینه ولی اون کدو رو نمیبینه. یعنی اینکه حضور شما عرض کردن که
حالا همه مثالای مولوی رو نگید.
نه خب این مثال خیلی گویا و واضحه از این جهت که دوستان ممکنه تجربه هم داشته باشه. از این جهت عرض کردم مثال دم دستی ساده که من نمیدونم زندگیم آشفته هست، نمیدونم بیکار شدم، نمیدونم که چه میدونم زن و بچه‌ام با هم گرفتاری دارن، خانواده گرفتاری دارن، دارم دوباره ترد میشم، دوباره به اون اخلاقای سابق برمیگردم. من فقط میگم آقا من مدتمو عوض کردم، مواد هروئین نمیزنم، اما چه میدونم حالا مثلا آبجو میخورم، گل میکشم. وقتی در مورد اعتیاد متقاطع با او صحبت کردم، اگر بخواهم میتوانم آنها را کنار بگذارم. صحبتی هم گفت اگر بخواهم میتوانم آنها را کنار بگذارم. این آقا روان درمانگر بوده ظاهرن یا چه میدونم مددکار راجب اعتیاد بوده، داره میگه با یه مریضی صحبت میکردم و طرف با افتخار میگفتش که من مثلا فلان ماده مخدر رو قطع کردم ولی فلان چیز رو مثلا براش اوکی بوده میزده، و وقتی که باش صحبت میکنم که اگر بخوام میتونم اون رو کنار بزنم، یعنی کنترلش میکنم. اما چندین ماه در این مورد تلاش کرد ولی نتوانست آن را کنار بگذارد. او چندین بار به طور موقت مصرف خود را قطع کرد، اما وقتی دوباره مصرف خود را شروع می‌کرد نمی‌توانست میزان مصرف خود را کنترل کند. آقا بیماری کنترل بردار نیست، ما راجع به سکس هم کنترل نداریم. خیلی از اوقات زندگی ما به خاطر این داستان آشفته و متلاشی میشه. خیلی‌ها رو من دیدم، یکی دو تا از رهجوی خودم همین جورن که من دیدم اینا واقعا حد یقف نداره، یه جایی که جای متوقف نمیشن راجع به این قضیه. و بعد میبینی که خانمش مچشو میگیره، کارش به کلانتری کشید میشه، تو خیابون یه دفعه میگیرنش، چه میدونم هزار تا داستان، دلش خوشی که مواد نمیزن. خب چه فرقی میکنه؟ اگر مواد زندگی ما رو آشفته نمیکرد که ما باش مشکلی نداشتیم که. اگر تأثیرات سوء روانی و روحانی و اینا رو ما یا جسمانی رو ما نمیذاشت که ما باش مشکلی نداشتیم که. خب میزدیم خیلی هم کیف میداد. الان شما به من گارانتی بدین که آقا روحن جسمن و روانن هیچ مشکلی برای تو پیش نمیاد، زندگیت هم سالم میمونه، والا من هم الان میشنم شروع میکنم الا یوم القیامه تا روز آخر زندگی. ولی مسئله این است که همه این آثار و تبعات سوء منفی و مرگ‌آور رو داره. حالا میتونه سکس باشه، میتونه چه میدونم پرکاری باشه، پرخوری باشه، چه میدونم استفاده نامتعارف از شهوت باشه، اینا استفاده نامتعارف از پول باشه، از شهرت باشه، اینا که خیلی مرگ‌آوره واسه ما. من نمیتونم خیالم راحت باشه راجع به چیزا. مرگ در کمین من هست. اون نمیخواست بپذیرد که این توانایی را ندارد که جلوی خود را برای مصرف این دارو یا هر داروی دیگری بگیرد. اعتیاد مغز او را تغییر داده بود و او توانایی خود را برای کنترل مصرف دارو از دست داده بود. ما یه چیزایی در ما از بین میره که هیچ وقت دوباره بازیافت نمیشه. از جمله آسیب هایی که به بعضی از سلول های مغزی ما در بعضی از نقاط کره مغز در نقاط مغز میرسه، این آسیب میرسه دیگه بازیابی نمیشه. یارو میبینید که مثلا یه خود شیش میزنه به اصطلاح جوان امروز، بعد یه ازش میپرسی یا پیجو میشی مثلا یه 10 سال 15 سال مثلا هشیش مثلا بنگ مصرف کرده، این دیگه بر نمیگرده به اون حالت. حالا که ما سر سالم به گور بردیم اینجا با کمترین آسیب‌های مغزی انشالله دوره هم نشستیم، در واقع قدرشو بدونیم که میتونه اتفاق برای ما بیفته، اونا غیر از ما نبودن. خیلی معتاد رو ما رفتیم قدیما که میرفتیم خونه‌های مردان، خونه‌های معتاد بهشون پیام بدیم، از بوی گند و عفونت توی اتاق یارو نمیشد بریم، بعد میرفتیم دونید زباله یک سالش تو اتاق شیخته تا کمرش تو زباله است، اون گوشه مثلا میخوابه. یکی از بچه های خیلی خیلی هنرمند که کلاس های شنبه ما میاد تقریبا همین شکل بود، و این بوی عفونت رو که چند سال از خونه بیرون نرفته بود، موادشو یه پولی داشت میبردن احتمالا بهش میدادن، اینها با چه وضعیت فلاکت باری، چه وضعیتی. ولی خب اصلاح کرد خودشو و برگشت و الان خیلی خوبه. اما میتونه برای ما اتفاق بیفته با کوچکترین غفلتی. ما یکی از اعتیادهای فوق العاده عجیبمون که اساسا بهش توجهی نداریم، بهش اشراف نداریم، بهش در واقع مشعر نیستیم، شعوری راجبش نداریم، این مسئله فکر کردنه. ما به فکر کردن اعتیاد داریم. آیا در طول روز گاهی آنی میتونید متوقفش کنید؟ هر وقت که نشستید یه لحظه به خودتون یه نگاهی بیندازید، دارید فکر میکنید، یه اعتیاد خیلی بده. ولی این فکر چی میاره؟ فکر احساس میاره. فکر چی میاره؟ قضاوت میاره. فکر مقایسه میاره. فکر ترس میاره. فکر رنجش میاره. همه این احساسات بد و منفی و در واقع گرفتار کننده رو ما برای خودمون تدارک می‌بینیم به واسطه اینکه نشستیم به صورت اعتیادی فکر می‌کنیم. آیا واقعا لازمه ما اینقدر فکر می‌کنیم؟ آیا مغز اینقدر ظرفیت داره که 24 ساعت فعال باشه؟ چون هر وقت رفتیم که می‌خوابیم و خواب می‌بینیم، یعنی که مغز داره فعالیت می‌کنه. مغز با خودش یر به یر نشده شب که می‌خوابیم و این فکر به صورت خواب ادامه داره. ما اگر زحمت بکشیم تراز قدم 10 رو اونجوری که کتاب توصیه کرده بنویسیم، با خودمون حساب بی حساب بشیم، ما شب خواب آشفته نمیبینیم و نمیکنیم این کارو. و صبح بلند میشیم اینی کسی بدنت خوابیده ولی ذهنت خسته است، حس نداری پاشی بری سر کار، حس نداری بری تو این جامعه بلبشو و این محیط کاره چه میدونم زجر آور و فلان، چون ما خیلی به انرژی نیاز داریم مخصوصا تو این شرایط، و نداریم انرژی رو چون متوقف نکردیم این اعتیاد رو. حواسون باید به این قضایه هم باشه که گنده تری اعتیاد ما اعتیاد به فکر. آنچه که برای اون مریض اتفاق افتاد در فرایند اعتیاد بسیار شایع و طبیعی است. ورنون جانسون، دکترای الهیات و مؤسس انستیتو جانسون، این فرایند فکر رو توهمات صادقانه نامید. اشاره کرد در این ماجرایی که گفتم، فکر کردن توهمات صادقانه، یعنی توهمه ولی من فکر می‌کنم راسته، خریدارش میشم، دنبالش میرم، از روش عمل میکنم، بهش بها و اعتبار میدم، در حالی که صرفا یه فکره. و بدونید هر کجا دارید فکر میکنید، یعنی شما دارید در خواب و خیال و توهمات و چه میدونم این چیزا قوطه‌ور میشید در یک فضای هپروتی، یعنی رو رفته تو هپروت. ما در طول روز تو هپروتیم، ولی که فکر هپروت تولید میکنه. ما وقتی عهدی با خود میبندیم چنان صادقانه به نظر میرسد که حتی آزمونهای دروغ سنجی را نیز با موفقیت میگذرانیم. یعنی یا من دیگه واقعا ترک میکنم، خالصم مخلصم به حضرت عباس، به هر چیزی که به عنوان مقدس قبوله، به قرآن، به پیر، به پیغمبر. اگر شما تست دروغ سنجی هم بدین، بابا داره راست میگه بیچاره، ولی صبح که خواب پا میشه یه آدم دیگه یه تو رخت خواب میاد بیرون با یه نوار مغزی متفاوت، دیگه خماره، دیگه حوصله نداره، قولاش یادش رفته، فحشایی که به خودش رفته، چه میدونم قسمهای چه میدونم چارچنگولی رفته روی فلان کتاب رو یادش رفته، و فقط یک پارچه تمنای مصرفه، میخواد زندگی کنه تا مباد بده، میخواد مصرف بکنه تا بتونه زنده باشه، مصرف کنه که زنده باشه، خودش رو در معرض مرگ میبینه. در حالی که ما خیلی یاد دیدیم که با مصرف مردن، ولی کسی خماری به اعتقاد من نمرده یا حداقل خیلی کم بوده. حقیقتی که قبول آن برای ما بسیار دشوار میباشد این است که ما توانایی کنترل خود را برای مصرف کلیه مواد اعتیادآور نداریم. اگر این حقیقت را بی قید و شرط بپذیریم، آنگاه می توانیم برای بهبودی خود پایه و اساس محکم ایجاد کنیم. یعنی اون اقرار قدم اول باید فوق العاده عمیق باشه، یه چیزی بیشتر از دانستن باشه، یعنی در عمق آگاهی ما باشه، اون از جنس فکر نباشه اقرار. خب حالا من فکر میکنم میبینم که آره همه چی به هم ریخته، این فایده نداره، چون فکر عوض میشه. فردا که حال روزت خوب شد، آب زیر پوستت افتاد، یه خود پول تو جیب دو ماه چهار رابطه گذاشتی، پذیرش اجتماعی پیدا کردی، یادت میره. یعنی باید از یک جنسی باشه این اقرار، فرا یا ورای فکر کردن باید آگاهی بشه. وقتی که آگاهی شد شما دیگه برگشت نمی کنی، مثل اینکه وقتی که باسواد شدی دیگه هیچ وقت بیسواد نمیشی، یعنی از یه مرحله رد میشی. آگاهی هم همینجا فکر برمیگرده، یه روز مودت پایینه، یه روز مودت بالا، یه روز عصبانی، یه روز خوشحالی، یه روز میخوای یه حالی به خودت بدی، یه روز میخوای سکس بکنی، یه خود ضعیفی مثلا، همه همین چیزا ممکنه بیاد. ولی وقتی که آگاهی شد دیگه هیچ چیز مثل با سواد شدن، هیچ چیز دیگه تو رو بی سواد نمی کن. سه، از تجارب من درس نمی گیریم، داریم به اون پنج مورد فکر میکنیم، داریم راجع به اون پنج مورد صحبت میکنیم ها، که چرا باید مطلقا پاک باشیم. سه، از تجارب ما درس نمیگیریم وقتی که هنوز در حال مصرف هستیم. فردی که داستانش رو برای شما شرح دادم قادر نبود از تجربیات خود درس بگیرد. با هزاران دلیل موجه داریم که مصرف نکنیم یا تو حوزه توی زمین اعتیاد بازی نکنیم، ولی همه اینا میرن کنار وقتی که مواد پاش میاد بزنه، همه این دلایل موجه میره کنار. این حالت یکی از شایع‌ترین خصوصیات شخصیتی در میان معتادان است. اگرچه دانشمندان رفتارشناس هنوز نتوانستند یک شخصیت تعریف شده برای معتادان شناسایی کنند، اما یک چیز مسلم است، اینکه معتادان و الکلی‌ها از تجربیات خود درس نمی‌گیرند. سه دلیل برای این امر وجود دارد. سه دلیل برای این امر وجود دارد. انکار آسیب مغزی ناشی از سوء مصرف مواد و یادگیری وابسته به حالت. یعنی اگر مودت خوب باشه، آره اوکی، میتونی دو تا کتاب بخونی، میتونی دو تا فیلم ببینی، میتونی چیزهایی یاد بگیری، اما اگر خمار بودی، حوصله داری یه دقیقه پای تلویزیون حتی بشینی، میتونی یه صفحه کتاب بخونی. من که اینجور بودم، به شدت بی حوصله و عصبی، فقط دنبال یکی میگردم، میگشتم جلوم رد بشه پاچشو بگیرم و یه دعوا و یه شری درست کنم، یه خود آروم میشدم. ولی وقتی که نشه میکردم میتونستم 48 ساعت بدونی که پلک رو هم بذارم کتاب بخونم، بستگی به مودم داشت. پس انکار آسیب مغزی ناشی از سوء مصرف و یادگیری وابسته به حالت. دو، انکار یک مسئله روانی است، حالان که دو مورد دیگر عصبی و روانی هستند. نخست فرایند روانی انکار را مورد بحث قرار می دهیم. خب من فکر می کنم این فرایند های روانی را بخونم و دیگه مرخص بشم. فرایند های روانی که در یادگیری اختلال ایجاد می کنند. چی یاد نمی گیرم؟ خلا فیزیک و شیمی و اینا که بماند، من مهارت زندگی کردن، مهارت مواجه شدن با واقعیت، مهارت یا مواجه شدن با ترسام، با احساس حقارتم، من چون مهارت ندارم فرار میکنم. اون لاکی که میرم زیرش مثل لاک فوش چیه؟ یه ماده مخدر، میرم زیر اون قایم میشم، چون نمیتونم با مسائلم روبرو بشم، چون جربازش رو ندارم، چون عزت نفس ندارم، من مثل لاک پشتم، این لاک هم از جنس مواد و نشدیه، فقط فوری میگم یه خزم زیرون یاد نمیگیرم. اینجا میگه که مواد میزنی هیچ وقت یاد نمیگیری با زندگی و مسائلش چیکار بکنی. معتادان و الکلی ها در یادگیری از تجربیات خیش مشکل دارن، زیرا اینطور تصور میکنن که همه چیز بر وفق مراد است. وقتی که نشنه که خمار شدی، نه، حتی اون چیزایی که بر وفق مراد است دیگه تو تعویلشون نمیگیر. آنها معتقدند که میتوانند رفتارهای خود را کنترل کنند، اگرچه شواهد و قرائن خلاف این امر را نشان میدهد. این حالت را تفکر توهمی میگویند. اصولا دوستان یادمون باشه که هر تفکری توهمیه، هر تفکری توهمه. وقتی که یک چیزی از جنس فکر شد، این کلید دستمون باشه که این یه توهمه. مثل قضاوتایی که میکنیم، مثل مقایسه‌هایی که میکنیم، مثل تصمیماتی که میگیریم، ما دنبال آگاهی هستیم توی برنامه، نه دنبال تفکر و اندیشیدن. توهم باوری است که حقیقت آن را حمایت نمی کند. خیلی جمله قشنگه. توهم باوری است، باوری که جنس فکره، که حقیقت آن را حمایت نمی کند. حقیقتی درش نیست. حالا این فکر مالی آدم دانشمند هم که باشه نشسته فکر میکنه، فکر منظورم اون فکرهای غیر واقعی زائد ها، تفکر زائد، نه اون فکر که من میخوام فیزیک بخونم، شیمی بخونم، یه وسیله رو چه میدونم تعمیر کنم، برم سر کارم، آدرسم رو پیدا کنم، برمیگردم آدرس خونه رو بده، اینا منظور نیست. اون تفکراتی که یک سره نشستم برم فکر میکنم بدون جهت، فکرهای پریشیده و پریشون عبادی و شلخته، اونا منظوره. توهم باوری است که حقیقت آن را حمایت نمی کند. این باور که ما می توانیم خود را کنترل کنیم حال آنکه حقیقت چیزی جزئی است، این باوری که می توانیم خود را کنترل کنیم، در که حقیقت از این باور و از این توهم حمایت نمی‌کنیم، ما نمی‌تونیم کنترلش کنیم. این تصور غلط در اثر انکار به وجود میآید. انکار آن وجهی از بیماری ماست که به ما میگوید که تو بیمار نیستی، یا وضع اون مقداری که فکر میکنی خراب نیست، تو میتونی جلو بری، تو میتونی کنترل کنی، تو میتونی حالت خوب باشه و اوکی. ما متاسفانه همیشه پشت این دیوار انکار قایم میشیم. انکار یک فرایند دفاعی است. این فرایند ما را در برابر حقیقت حمایت می نماید. انکاری فرایند دفاعی است. این فرایند ما را در برابر حقیقت، یعنی ما وای میسیم تو جنگ با حقیقت، نمیخوایم حقیقت رو ببینیم، به خصوص وقتی که حقیقت دردناک باشد. من با مواد انکار میکنم، من خیلی خوبه، دارم میزنم، حال میکنم، میتونم کنترلش کنم. یارو مواد مشروب زده بود، من خیلی هم خوبه از اولم دیگه. من تو ذهن نیومد که خب اگه قمار بازن نگه به فلان شخ، آره مثلا یه جایی در مورد شخ چه میدونم کشت و کار نگه که دیگه میتره که دیگه، یعنی اینجور با ما حقیقت رو به خاطر آنچه که میگوید دوست نداریم. حقیقت برای من است که قادر نیستیم جلوی خود را برای مصرف الکل یا مواد مخدر بگیریم و آنچه که فکر میکنیم نیستیم. ما قهرمان رویاها و توهمات خودمون هستیم. این جمله کتاب فقط برای امروزه، اون ورژن قدیمیش. ما مثل دونکیشوت میمونیم تو ذهن خودمون، قهرمان رویاها و توهماتمون. دونکیشوت میدونیم شخصیت نوشته سروانتس که با آسیابای بادی می جنگید و داستان جالبی داره. ما با واقعیت بدان شکلی که هست و اون چیزی که به ما پیام میده نمیخواییم مواجه بشیم، چون یه چیزایی توش دردناکه. به من بگه تو داغونی. من خیلی سال پیش توی مجلس عزا شرکت کردم، عموزادم به گوش که محمد بعد چندین سال من رو دیده بود، چی کار کردی خود، چقدر درب داغونی. من اینقدر بدم اومد از این آدم که بهاره که ما خیلی رفیق بودیم، مثل دوتا برادر بودیم. حالا ایشون رفته بود ایران نبود، منو تو مجلس قبر پدرش دید. چرا اینجوری شدی؟ متنفر شدش، چرا یه حقیقتی رو داشت به من میگفت و نمیخواستم ببینم. برای همین اینکه معتاد رو نصیحت و ارشاد نکنید، چون وقتی که واقعیت ها رو به روش میارید، این مجبور میشه برای اینکه اونا رو بپوشونه بره مواد بیشتری بزنه. معتاد رو وقتی که میرید بهش پیام بدین، بدبختی ها و گرفتاریش تو صورتش نکوبید، چون به قدری حالش بد میگه شما خونه بیاید بیرون، اون ناچاره دو بار مصرف بکنه، دو برابر مصرف بکنه، برای که نمیتونه تحمل بکنه که چی کار کرده. عزت نفس ما نمیتواند با این حقیقت تلخ روبرو شود. بنابراین حقیقت خود را تغییر میدهیم، تظاهر به چیزی میکنیم که نیستیم. همون ماسکی که تو قدم چهارم گفت، ما این ماسکی میزنیم رو خودمون و پشت اون ماسک حقیقتمون رو پنهان میکنیم، یه چهره اون چیزی که دوست داریم باشیم رو به مردم نمایش میدیم، نه اون چیزی که هستیم. و قدم چهار روند تخریب این ماسک است. ما محدودیت های حقیقت رو نمیتوانیم بپذیریم. حقیقت میگه آقا تو نمیتونی درست از حسابی مصرف کنی. حقیقت به هم میگه تو نمیتونی رو نقصات رفتار کنی مگر اینکه درد زیادی بکشی و تاوان سنگینی پس بدی. حقیقت برای من محدودیت ایجاد میکنه. حقیقت به هم میگه تو نمیتونی 500 کیلو وزن برداری، فوقش 50 کیلو. البته من که مزاجم قلمایه، احتمالاً شاید قاشق چنگالی خودکاری مدادی چیزی. حقیقت محدودیت ایجاد میکنه، ولی توهم تو میتونی مثل این کارتونا بری قشنگ یا الام غیر و نهایتش به چرخی باسه خود حال کنیم. ما برای اینکه واقعا بپذیریم در برابر مواد مخدر، الکل و سایر مواد اعتیادآور ناتوان هستیم، انکار را باید در خود از بین ببریم. این یک واقعیته که نمیشود، ما نمیتوانیم، ما نمیداریم، و این واقعیت باید پذیرفته بشه در عمق آگاهی ما و نه توسط فکر و خیال که توهمی بیش نیستن و وابسته به مود ما هستن. بسیار متشکرم، خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید و گوش دادید. دیگه عرضی ندارم خدمت دوستان. انشاءالله هفته آینده عمری باقی باشه در خدمتتونم.